9 اسفند 1402 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره توبه بودیم آیه 121 می فرماید ناره یخته بالا را دست کاری کرد، اون بالا یارا کمش کنین تا صدا درست. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. ذات اقدس اله میفرماید این بله آیه در واقع تتمه آیه قبل است در بیان این که نفقه هایی مخارجی که مجاهدین در جنگ ها می کنند، چون ما در صدر اسلام که یه ارتش منظم نداشتیم، که ارتش مردمی بود، مردم جمع می شدن در جنگ ها شرکت می کردن، در نتیجه مخارجشون هم باید خودشون می دادن، یعنی اسلحه باید خودش می آورد، مرکب باید خودش می آورد، بفرمایید آذوقه راه رو باید خودش با خودش همراه می داشت. اینا یه معونه هایی داشت، باز خانه و زندگی و کشت و کار و ایناشو رها کرده بود، باید یه کسی رو می گمارد برای رسیدگی به اونا، باز اونم احتیاج به مخارج داشت. بنابراین اینا هم باید در جنگ شرکت می کردند و فشارها و سختیهای ناشی از جنگ را تحمل می کردن، هم باید از کیسه خودشون چه می کردن؟ هزینه می کردن، خرج می کردن. لذا تو این آیه می فرماید آنچه که شما نفقه هزینه بکنید، چه هزینه های مختصر چه هزینه هاتون هزینه های سنگین و مفصلی باشد، و همچنین هر وادی که شما اون وادی را پشت سر بگذارید، اینا برای شما به عنوان اعمال حسنه نوشته می شود و ذات اقدس اله به شما پاداش خواهد داد. این اجمال آیه. حالا متن آیه را مرور کنیم. ولا ينفقون، پس واو عاطفه، عطف به کجا؟ عطف به آیه قبل که فرمود به انهم لا یصیبهم ظمأٌ ولا نصبٌ ولا مخمصةٌ فی سبیل الله. عطف به اینجا می فرماید که ولا ينفقون، اینا چه نمی کنند؟ انفاق نمی کنند. کیا؟ فاعلش مؤمنین، مقاتل مجاهد فی سبیل الله هستند که به جهاد دشمن خدا رفته اند. میگه اینا هیچ خرجی نمی کنند، هزینه ای نمی کنند، انفاقی نمی کنند. نفقتن، نفقتن مفعول بهش. انفاقشون به خاطر چیست؟ به خاطر نصرت دین، یاری دین و اعزاز دین و نفع مسلمین و تقرب الالله. به این نفقه هیچ هزینه ای نمی کنند که اون هزینه صغیرتن. هزینه چه باشد؟ هزینه کمی باشد. حالا صغیرتن میتواند که به احتساب این باشد که ثوابش کمتر است، نسبت به اون کبیره این صغیره ثوابش کمتر است. بنابراین این نفقه میشد نفقه صغیره ای که یک کبیره هم دارد. ولا کبیرتن، باز واو عاطفه، لا زائده به جهت تأکید نفی است. ولا کبیرتن یعنی اون نفقه ای که ثوابش نسبت به اون قبلی که صغیر بود، این ثوابش بزرگتر است و بیشتر است. خب ببینید، ما داریم نفقه را، صغیر و کبیر را به ثواب میزنیم، نه به خود هزینه ای که ادا می شود. دقت می کنید؟ چون خود نفقه را یعنی صغیر و کبیرش نمی کنیم، ثوابش را صغیر و کبیر می کنیم. دقت می کنید؟ لذا اینا با هم تفاوت پیدا می کند. ثواب رو که یه وقت میبینید پرداخت کننده مبلغ کمی پرداخت کرده اما ثوابش زیاد، و یه وقت میبینید پرداخت کننده مبلغ فراوانی پرداخت کرده اما ثوابش چه میشد؟ کمتر میشه. یعنی صغیر و کبیر رو زدیم به ثواب. البته ما هم این کار رو نکردیم، به تبع شیخ توصی است، جناب شیخ این جور زده است و خب صحیحش هم همین است. ببینید یه وقت یه کسی از مال دنیا یه مختصری دارد، تمام اون مختصر رو میاد میداد، میشه تمام دارایش. خب یه وقت یه کسی دیگه هم آلاف و الوف و میلیاردها دارد، یه کسری از اعشار ثروتش رو میاد میداد، ولی همون کسر ملایین برابر اون تمام ثروت اوست. دقت میکنی؟ خب حالا الان به نظر شما ثواب کدوم بیشتره؟ آیا اون کسی که تمام هستی و داراییش رو داده است، یا اون کسی که کسری از اعشار ثروتش رو داده است؟ دقت میکنی؟ خب طبیعی است اون که همه هستیش رو داده او ثوابش باید بیشتر باشد دیگه. اون که کسری از اعشار ثروتش رو داده است، او اصلا به جایش نمیمالد، برخورد نمی کند، بدد یا ندد اصلا چی؟ اثری در حالش ندارد. ولی اون که تمام هستیش رو داد خیلی تأثیر می کند. لذا ثواب اینا نمیتوند به چه باشد؟ به مقدار انفاق شده باشد. توجه میکنی؟ اگر شما تأمل بفرمایید شاید به اونی که ما برای شما گفتیم و البته به تبع جناب شیخ است، شاید این بهتر باشد. یعنی صغیر و کبیر رو شما ممنون، صغیر و کبیر رو نمیشد شما به اعتبار چه کنید؟ به اعتبار مبلغ کنید. ببینید یک میلیاردریست، تریلیاردر است، برای یک جایی که مثلا شما یه حسینیه میخوان بسازید یه مبلغ سنگین میدن، یه پیرزنم هست از مال دنیا هیچ نداره، مدتی اموالش رو جمع میکند یا وعده های قضاییش رو کم میکند، میرد یه آجر میخرد و آجر رو میبندد توی دستمالی، میاد میذارد دم حسینیه، میگه این حسینیه رو اگه میخوان بسازید منم دلم میخواد به اندازه این آجر توی حسینیه چه باشم؟ شریک باشم. این آجری که این پیرزن آورده است ممکنه 10 شب شام نخورده تا تونسته آجر رو آماده کند، ولی اون تریلیاردری که یه مبلغ سنگین به شما داده است بابت حسینیه، و اصلا این مبلغ رو پرداخت که کرده است اصلا نفهمیده است که این مبلغ از ثروتش چه شده؟ کم شده است. حالا ثواب کدام صغیر است و کبیر؟ شما تعیین کنید. لذا اتفاقا شیخ قشنگ برگردونده، ببینید هم مال شیخه نه ما. یعنی بله ظاهر اینه که شما میفرمایید، ظاهر یعنی خرجی که شما میکنید صغیر و کبیر باشه، کوچک و کم و زیاد. خب ولی شیخ اینو نمیگه، شیخ میگه ثوابش کم و زیاد باشه، لذا بستگی دارد به امور دیگر. ولا یقطعون. خب مطلب بعدی این که ولا یقطعون، لا یقطعون عطف است به ولا ینفقون در اول آیه. ولا یقطعون قطع، حقیقت قطع این است که شما اجزاء یک جسمی را از هم متلاشی کنید. مثلا شاخه درخت رو بریدید، اجزای این شاخه از هم جدا شد، به این میگن قطع. حالا مراد اینجا لا یقطعون وادیان یعنی سرزمینی رو پشت سر گذاشتن. به نحو استعاره چه شده است؟ اطلاق شده است قطع به عبور کردن. اینی که شما از یک سرزمینی دارید عبور می کنید این را چه گفته است؟ قطع گفته. این استعاره است. و الله حقیقت قطع مثل این که شما اجزاء این سرزمین را ازش چه شده اید؟ رد شده اید. میگه و اینا هیچ سرزمینی را طی نمی کنند، عبور ازش نمی کنند. خب لا یقطعون وادیان. وادی کجا گفته می شد؟ وادی دره هست بین کوها. وقتی که شما دو تا کوه دارید که هست، اون فاصله بین کوها یا تپه ها را که اونجا محل عبور سیل هم می شود، اگه بارندگی یا سیل بیاد از روی این تپه ها و کوها توی این دره ها در واقع جاری می شود، یا سیل ها یا آب ها، زمستون برفی که میاد یا بارانی که میاد، میاد توی این دره و جاری می شود، به اینا میگن وادی. مشتق شده است وادی از ودا. ودا به معنا ساله یعنی جریان پیدا کرد. توجه کردی؟ خب وادیان و اینا نمی پیمایند و عبور نمی کنند از هیچ وادی، از هیچ دره‌ای، یعنی از هیچ سرزمینی. و الله حالا قید دشتم که باشد حکمش همین است، اینا عبور نمی کنند الا. خب لا و الا دلالت بر چه می کند؟ حصر. لا یقطعون الا، الا این که پس الا اداه حصر، الا کتب نوشته می شود. خب فاعل کتب را حذف کرده است تعظیما، چون حذف فاعل اما تعظیما است و اما تسقیرا است. پر واضح است که حذف فاعل اینجا حذف از باب تعظیم. الا کتب لهم نوشته می شد. چی نوشته می شد؟ ثواب این مطلب. ثواب برای اینا نوشته می شد لهم. خب لهم یعنی برای اون منفقین که انفاق کرده اند، و برای این قاطعین که راه پیموده اند برای جهاد، برای اینا پس ضمیر برمی گردد به این دوتا فعلا منفقین و قاطعین، لکن ضمیر را جمع آورده به اعتبار افرادشون، چون افراد منفقین و افرادی که طی طریق می کنند برای جهاد زیادن، ضمیر را به اعتبار افراد جمع آورده است. لی یجزیه هم الله، لامش لام تعلیل، خیلی خوب، متعلق به کتبه است. چرا خود نوشته می شود؟ به خاطر این، تازه نمیگه نوشته می شود، میگه نوشته شد، یعنی همون وقت که عازم میشن نوشته میشن. پس نوشته شد برای اینها. خب چرا؟ به خاطر اینکه خدا پاشون نوشت، چون میخواد بهشون چه بدد؟ جزا بدد، ثواب بدد. بنابراین پاشون نوشت، یعنی نوشته شد طاعتشون، انفاقشون، طی طریقشون نوشته شد تا خدا بر اساس اون ثبت و ضبط و نوشته ای که انجام شده است به اینها چه بدهد؟ جزا بدهد. خب پس لام را می توانید لام تعلیل بگیرید در لیجزیهم الله، می توانید لام غایت بگیرید، یعنی غایت برای این کتبه، غایت برای نوشتن چیست؟ غایت برای نوشتن جزای اعماله. خدا ثبت می کند، ضبط می کند تا اینها را جزا بهشون بده، پاداش خیری به اینها داده بشود. لیجزیهم الله، خود خدا متصدی جزا می شود، متصدی پاداش میشه. یعنی میگه پاداش اینقدر سنگین است و زیاده و فراوانه که ذات اقدس اله باید بر کرسی حکم بنشیند و پاداش این مجاهدین مقاتل را بدهد. خب ذات اقدس اله به اینا جزا میدد. احسنه، احسنه منصوبه، منصوبه به نزع خافزه، یعنی جزا میدهد ذات اقدس اله به احسنه. در مقابل چی؟ احسن ما کانوا یعملون، یا ان احسن، یا به در تقدیرش بگیری یا ان، و میشه منصوب به نزع خافض. خب ما کانوا یعملون، این ما را میتوانید مای مصدریه بگیرید. اگر مای مصدریه گرفتید میشه ما کانوا یعملونه، می توانید ما را مای موصوله بگیرید، یعنی خدا جزا می دهد اینا را احسن مما کانوا یعملون. خب نکته ای که اینجا هست، جزا رفته است روی چی؟ روی احسن. می فرماید جزای اینا به خاطر چیست؟ خدا جزا میداد اینا را به احسن ما کانوا یعملون. این عبارت چند محتمل دارد، همین عبارت آخر که جزای احسن، یعنی خدا احسن را جزا میداد، حسن را جزا نمیده، معمولی ها را جزا نمیده، نه، اختصاص داده است جزا را به احسن اعمال و احسن اعمال را ذکر کرده است. چرا؟ به خاطر این که غالبا رغبت و تمایل مردم آن است که اون احسن اعمال را انجام بدهند. توجه کردید؟ چون تمایل مردم به اون احسن اعمال است، لذا خدا جزا را هم رو اون آورده. وقتی احسن رو جزا بدهد، به طریق اولا چی؟ حسن را هم جزا میدهد. این یه احتمال. مثال برای شما بزنیم آقا، توی مسابقه ورزشی که برگزار میشد و مدال میخوان بدن، همه کدوم مدال ورزشی رو میخوان؟ تلاش رو میخوان، چون اون از همه بهتر است. توجه کردی؟ پس رغبت مردم همیشه به خاطر تلاش برای این است که به اون مرتبه چه برسن؟ بالاترین مرتبه، به احسن اعمال برسن. حالا بعضی نمیرسن، بعضی میرسن. لذا چون رغبت مردم غالبا به اون احسن اعمال است، جزا را متوجه احسن اعمال کرده است. لکن این یعنی نه این که بقیه جزا ندارند، یعنی احسن رو که جزا میدهد، حسن را هم جزا میدهد. این احتمال. احتمال دوم این است که جزای به احسن اعمال مستلزم جزای به غیر احسن هم هست. یعنی اون کسی که مدال نقره را میدهد، دیگه براش معونه ای ندارد بخواد مدال اون کسی که مدال طلا را میدهد، براش معونه ای ندارد که مدال نقره را هم بدهد، چون جزای بعدی خیلی قیمت طلا و نقره با هم تفاوت دارد. توجه کردید؟ پس اون که مدال طلا رو میدهد، توانایی هم دارد که مدال چرا بدهد؟ مدال نقره. بنابراین احسن اعمال رو ذکر کرده که برساند که بدانید که بقیه حسنها هم جزا داده می شود. این هم احتمال دوم. احتمال سوم این که مراد به احسن اعمال جهاد فی سبیل الله. چرا؟ به خاطر اینکه جهاد فی سبیل الله هست که اشق اعمال است. خب و دعوت دینی منوط به چیست؟ منوط به جهاد فی سبیل الله. تا کشوری فتح نشود و مجاهدین اونجا رو فتح نکنند، دعوت کنندگان به دین نمی توانند اونجا آزادانه حاضر بشند و مردم رو دعوت به دین خدا بکنند. بنابراین مراد به احسن اعمال میشد اینجا جهاد فی سبیل الله، چون جهاد فی سبیل الله اشق اعمال عبادی است. این شد سه تا احتمال. طالب احتمال چهارم یه معنای دیگری هم اینجا هست و اون این که جزاء اعمال در حقیقت ما چیزی به نام جزاء عمل نداریم، خود عمل است که جزاء عمله. یعنی اینجور نیست که من نماز بخوانم فردا خدا تو قیامت به خاطر نماز من یک مثلا قصر بهشتی و حوری و اینا به من بدهد، یا مجاهد در راه خدا به خاطر جنگ و جهادی که در راه خدا کرده است خدا به او یه پاداش بدهد. یه نظر که شاید صحیح هم همین باشد و آیات قرآنم اون رو تأیید می کند، این است که خود این عبادت روز قیامت میاد پیش کسی که فاعل اوست، خودش میاد. و لذا اعمال عبادی ما یک صورت چه دارد؟ یک صورت اون دنیایی دارد. حالا برزخ هم نیست، یه صورت معنوی دارد. اون صورت معنوی چه میشد؟ روز قیامت نماز میاد، صورت معنوی نماز همون بهشت، همون قصر است و حور است و نعم بهشتی است. توجه فرمودید؟ پس بنابراین در فرضی که جزای عمل در حقیقت خود عمل باشد که برمی گردد به فاعل، بنابراین احسن الجزا میشد همون احسن العمل. پس جزا به احسن اعمال در معنای جزاء به چیز؟ به احسن الجزاست. یعنی وقتی میگه احسن الجزا یعنی همون احسن عمل میاد پیشه، چون خود جزا یعنی همون عمل. شواهدی هم از قرآن بر این معنا دلالت داره. برخی از محققین هم همین رو در داستان ثواب و عقاب گفته اند. دقت میکنید؟ مثل اون آیه‌ای که میفرماید کسی که مال یتیم میخورد لا یأکلون فی بطونهم الا نار. این یا مثل آیه غیبت لا یقتب بعضکم بعضا، تا اونجایی که میفرماید چی؟ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتن. خب که دارد تو روایت که بله یکی از زنای پیغمبر که حالا نمیخواهیم نامش رو ببریم روزه بود و غیبت کرد و پیامبر خدا گفتند که برو مسواک کن، خلال کن. گفت من روزم یا رسول الله، چیزی نخوردم که خلال کنم. گفتن خلال کن و خلال کرد و یه تیکه گوشت به تصرف رسول خدا از لای دندوناش در آمد. گفت من گوش مدت هاست گوش نخورده بودم. گفتن چرا؟ مگه غیبت نکردی؟ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتن. این یه تصرف باطنی است که رسول خدا درش کردن، ولی داستان واقع مطلبش همینه. پس همون گونه ای که اعمال زشت یه چهره کریهی دارد که در روز قیامت آشکار می شود تحت عنوان جهنم و عذابهای مختلفی که در جهنم است و طبقات جهنم، خب درکات جهنم، به همون حیث اعمال عبادی و اعمال حسن هم چه پیدا می کند؟ میشه درجات بهشتی. و اینا در واقع خود عمل است، صورت اون دنیایی عمل است. ما عمل رو صورت این دنیاییش رو می بینیم ولی صورت اون دنیاییش رو نمی بینیم. آه بقیه چیزام همین جور است. شما فرض بفرمایید یه غذایی میخورید، صورت ظاهرش اینه که این غذا چرب است و شیرین است و خوشمزده است و میخوری و کیفم میکنی، خوشدم میاد، مطابق میلت و سلیقه‌دم هست. اما همین غذایی که شما خوردی یه صورتهای دیگه هم داره. چربی دو میبرد بالا، شیرین قند خونه دو میبرد بالا. اون وقت وقتی که چربی داری قندم داری اینو که میخوری بیماریت چه میشه؟ تشدید میشه. ولی خودت ملتفت نیستی. پس اعمال حتی تو این دنیا هم یه آثاری دارد که ما متوجه نمیشیم. این مثال سادش بود. خدا بیامرزدشون روز خونه را. بله مسجد ما هم یه وقت منبر میرفت، قند داشت آقا، خب براش چای میوردن قبل منبر بعد منبر. این چایی که براش میآوردن ما می دیدیم تا نصفه بیشتر لیوان را چه می ریزد؟ یا استکان را قند می ریزد؟ یا نبات می ریزد؟ با بیماری قند. خب بهش گفتم آقا جون مگه شما قند نداری؟ گفت چرا؟ طور نیست، اینا که نباته. کارش رسید به جایی که پاشو بریدن، بعدم چه شد؟ بعدم بله فوت کرد، قند زد کشتش. یعنی ما حتی اموری که تو همین دنیاست، کارهایی که تو همین دنیاست یه آثاری دارد که بعضی وقتا اون آثار این دنیوی عمل هم برای ما چیه؟ مخفیست. مثلا میگوید تو روایات میگه زنا رزق را چه میکند؟ دین خودشو گفت، روایات خودشو، نه روایات. زنا رزق را تنگ میکند، کاهش میدهد و موجب این میشد که عمران و آبادانی و اینا چه بشد؟ از بین برد. خب این بابا دارد زنا میکند، اصلا متوجه این مطلب نیست، پنهان برش. بعد میبیند زناکار افتاد به گدایی، به ورشکستگی، به بدبختی و نکبت تو زندگی مادیش. خب هی میگن آقا چرا اینجوری شد، چرا اینجوری شد. ببینید، یعنی حتی رب ما اعمال و افعالی که ما در این دنیا انجام میدهیم یک صور مخفی دارد برای همین دنیا، چه برسد صورش در جهان دیگر. گو خورده. خب بله، گفت که بله داستان اینه. بله بعضی وقتا خدا کسی را که نخواد اینجور بشد اخذ میکند به استدراج. اگر کسی اخذ بشود به سنت استدراج، اون کسی است که خدا میخواد چیکارش کنه؟ میخواد ریشه کنش کند، ریشهشو میخواد بکند، لذا مهلتش میدن. گناه میکند، نعمت افزایش پیدا میکند. ها داریم، بله اینجورم که این میگه داریم، این که نه. ولی اینا بدونن گرفتار چیان؟ گرفتار استدراجن. و استدراج وقت عذابش فرق داره. کسی که گناه میکند خدا پشت گناه گوشمالیش میدهد، این خدا گوشمالی رو بهش میدهد تا او چی؟ برگرده، رجوع کند، توبه کند، بیدار بشد. اما اونی رو که گوشمالیش نمیدهد، میدونی مثل چیست؟ مثل یه بیماری خفته است. این بیماری خفته دارد، هی یه کارایی میکند که بیماری چه میشد؟ تشدید میشد. ولی بیماری خفته است، بروز و ظهور ندارد، جایش درد نمیکند، مشکلی فعلا نداره، ولی این یه سرطانه که دارد میرد جلو و چون خفته است نمیفهمه. کی میفهمد؟ اون وقتی که تمام بدنش را گرفت، هیچ کاری دیگه نمیتوند بکنه، میکشدش. اما اگر بیماریش بید، این مال استدراج. اما نداشته باشم آخرشو گفت، گوش کن، گفت شاهنامه، بله آخرش خوشه، صبر کن، یخته صبر کن. بله به این نه نمیشد. اونی هم که بیماریش خفته است، بله ممکنه یه غذاها یا داروهایی رو بخورد، خودش متوجه نیست، ولی موجب چه میشه؟ موجب توسعه بیماریش میشه. ولی چون بیماری خفته است نمیفهمه، اصلا متوجه نیست و بیماری خفته هلاک میکند. اما اگه بیماری آثار داشته باشد، خب این در صدد علاج و درمان برمیاد. و چه بسا علاج وقتی در مراحل ابتدایی بیماری باشد مؤثرم باشد. گناهکار یعنی بیمار. اگر به گناه بلافاصله گوشمالی داده شد، برگردد توبه کند، دیگه مرتکب نشه، علاج شد دیگه. اما بعضیا اینقدر خبیثن که خدا از سنت استدراج استفاده می کند. استدراج مثل یه بیماری خفته، نمی فهمه. همین حرف آقا رو می زنن. گناه اول نعمت اضافه شد، گناه دوم بازم اضافه شد، خدا عکس توبیخ را باش انجام می داد. لذا اصلا امر برش چه می شد؟ مشتبه می شد. امر برش مشتبه شد، این استدراجه. یهو وقتی در گناه به غایت رسید ظاهر می شد، خدا از بن ریششو می کند. اینا رو بهش میگن استئصال. ببینید دو نوع قسم عذاب داریم. یه عذاب داریم به جهت بیداری، به جهت رجوع، برگشت، توبه و رفتن در خانه خدا و طلب عفو و مغفرت کرد. این یه سری از عذاب هست. یه سری عذاب داریم بهش گفته میشه عذاب استئصال با صاد، یعنی عذابی که ریشه رو میکند. این دیگه مال برگشت نیستا، این دیگه مال توبه نیستا، این مال رجوع نیستا، این بله استئصالش میکنه، ریشه کنش میکند. خب این عذابهای استئصال خیلی هم نادره، یعنی خدا غالبا از این عذاب برای افراد معمولی استفاده نمی کنند. بندگان معمولی رو خدا میخواد برگردن. ولی یه عده اینقدر خبیثند که خدا برگشتشون رو میبینه فایده ای ندارد، اینا رو میخواد چه کند؟ ریشه‌کن کنه. یکی از گناهانی که موجب ریشه‌کنی میشود درخواست، معجزه های درخواستی است. و سر این که پیامبران اجابت نمی کردن معجزه های درخواستی را به همین خاطر، اینایی که مردم می مدن اگه تو پیغمبر خدا هستی این کارو بکن ببینم، اگه تو پیغمبری این کار. خب اینا رو بهش میگن معجزه های درخواستی. مثل چی؟ مثل بله مثل ناقه صالح و امثال اینا. مثل زمان شاه یه برنامه داشتیم آقای تو رادیو، آقای طباطبایی میدونن، آهنگ های درخواستی. تلفن میزدن میگفتن آهنگ این ضعیفه رو برای ما پخش کن، پخش میکردن آهنگ های درخواستی. خب حالا میگن هست. خب حالا این آهنگ های درخواستی، معجزه درخواستی هم ما از پیامبران داریم. پیامبران معجزه های درخواستی رو اجابت نمی کردن. چرا؟ چون اگر پیامبر معجزه درخواستی رو اجابت می کرد و اون وقت طرفی که درخواست کرده بود، چون اینا غالبا می خواستن چه کنن؟ می خواستن مسخره کنن، دست بندازن، نمی خواستن ایمان بیارن. اگر پیامبر اجابت میکرد و طرف مؤمن نمیشد، عذابش ریشه‌کنی بود. لذا چون خدا بندگان خودش رو دوست دارد، حتی بنده گناهکارش، حتی بنده کافرش را خدا دوست داره. میدونید مثل چه میموند؟ مثال میزنم، مثل پدر یا مادری است که بچه ناخلفش را یا بچه مریضش را، میشد پدر و مادر بچه مریضشون رو دوست نداشته باشه؟ میشه بچه ناخلفشون رو دوست نداشته باشه؟ همون ناخلف رو هم دوست دارن، ولی هی دعا میکنن خدایا اینا چیکارش کن؟ اهلش کن. خب خدا بنده هاشو دوست دارد، حتی بنده های گناهکار و خطاکارش، ولی میخواد اینا از خطا و گناهشون و اشتباهشون و حتی بنده کافر، خدا میخواد از کفرش چی؟ دست بردار، برگردن. لذا یه عذابهایی برای اینا میاد برای بازگشت. حالا اونی که خدا دیگه اصلا دوستش ندارد، رهاش کرده است، اونو میذارد برد جلو تا به کلی چه بشد؟ نابود بشد. اون میشه استدراج، و لذا استدراج یه عذاب بزرگ. حالا چه بود میگفتیم آمدیم اینجا؟ گفتیم آقا احسن اعمال که داستان احسن جزاست، احسن جزا به سبب چیست؟ به سبب خود احسن عمل است. خود احسن عمل میاد تو قیامت پیش فاعل، میشه احسن جزا. اون کسی که عملش حسن است، همون عمل حسن میاد پیش فاعل، میشه جزای حسن. و همینجور اینم یه معنا. تالا شد چهار تا معنا. معنای پنجم این که بگوییم ذات اقدس اله وقتی احسن جزا میدهد، این احسن جزا یه تتمه دارد، و اون تتمهش چیست؟ و اون تتمه این است که خداوند با احسن جزا سیئاتش را چه می کند؟ عفو می کند. یعنی این میشه احسن جزا. خب یعنی مثلا فرض بفرمایید اگر یک ورزشکار مدال‌آوری وقتی مدال تلاش رو میارد و رو سکوی اول می ایستد، بهش بگن خیلی خوب، حالا که تو اول شدی ما جرائم مالیاتیت را هم چی؟ بخشیدیم. جرائم راهنمایی و رانندگیت را هم بخشیدیم. نمیدونم اگر یه حکم زندانی هم داشتی، ولو اون زندان تعزیری بود یا غیر آن، اونم چه کردیم؟ بخشیدیم. توجه کردید؟ اگر گناهان گذشتش هم بخشیده بشد، خب این دیگه میشه احسن جزا. یعنی مدال تلاش گرفته هیچی، یه سری از گناهانش هم چه شده است؟ بخشوده شده. لذا احتمال پنجم این است که احسن الجزا یعنی خدا هم اون عمل را بهش پاداش میدهد، هم بالاخره انسان است، جایز الخطاست، آلوده به گناه، سیئات دارد، اون سیئاتش هم به واسطه اون جزا تو اون جزای خیر، اون سیئات هم چه میشه؟ معفو عنه میشه، خدا میبخشد. لذا بله، لذا
میگه من فقط اونجا رو میکنم، همنشینی و
اهل بیت رو، یکی هم نمیگه همین گناه ها رفته کافیه. احسن الجزا نسبت به افراد خالق، اینم احتمال آقا، اینم یه احتمال، بله، خارج از پنج تا احتمال ما بود. خیلی خوب، بنابراین اینا محتملاتی است که چی؟ در داستان احسن الجزا وجود دارد. این پنج احتمالی که خدمت شما عرض کردیم مال مرحوم آقای طباطبایی بود، مال ما نبود. پنج تا احتمال تو المیزانه. و بعد ایشون میفرماین ربما چه بسا برگردد این دوتا احتمال اخیر به معنای واحد. دوتا احتمال اخیر که خود عمل بیاد پیشش یا اینکه گناهان بخشوده بشن، دوتاشو میگن با هم دوتا رو ضم به هم کن. یعنی وقتی خود عمل میاد پیشش که او گناهان گذشتم چه بشد؟ معفو بشد و بخشیده بشود. اینم مال آیه 121 تا آیه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.